اینها میتونه کمک بکنه به اینکه تشخیص عفونت ادراری ما قویا میتونیم مطرح بکنیم برای بررسی و پیگیری و رفتن پیش دکتر و این چیزها. گاهی وقتا ما مجاب حتی همراه با علائم عفونت های ادراری وقت شدید باشه ما علامت تهوع و استفراغ هم میتونیم داشته باشیم. حالت دلبدی و قی کردن و اینها ممکنه گاهگاهی با وجود بیایه. کلا خستگی ها و اینها کل اینها میتونه نشانه های از عفونت ادراری باشه.
دقیقاً تشکر از شما. فقط به خاطر از اینکه شنوندی ما شنونده مخاطب عام داریم در این برنامه، ممکن کسی اصلا متوجه ارتباط کلیه با ادرار نباشه، یک توضیح که بتونید که خود گرده و ادرار چی میتونه چه ارتباطی داشته باشه.
دقیقاً اصلا میفهمیم که تصفیه خانی خون ما و تصفیه خانی بدن ما در دو جای است، که در کبد و جگر ماست، که در کلیه است. و کلیه یک ارگان، یک عضو است که تقریبا در هر ثانیه و در هر دقیقه یک حجم عظیم و بسیار بالای از خون ما در اونجا میره و تصفیه میشه. آب اضافی و همینطور مواد مضره و چیزایی که باید از بدن دفع شود توسط کلیه دفع میشه. چیزهای مفیدی که در داخل خون است و اونا باید بر بدن نگهداری شود و اونا حفظ میشه در فیلتر کلیه و چیزهای اضافی دفع میشه. و آب اضافی بدن ما همراه با مواد دیگه که باید دفع شود در کلیه از طریق یک لولی به نام حالب از کلیه، یعنی از گردی ما تا مثانه میآید و در مثانه تجمع پیدا میکنه. وقتی به یک حجم مناسب رسید اونمو احساس دفع ادرار پیش میآید که باید دفع شود. میخوایم بگیم که اصلا منشی تشکیل و شکلگیری ادرار و پیشاب ما در کلیه ها و گرده های ماست.
بله.
از اونجا تصفیه میشه. این چیز اضافی که باید
یک است بازرسی، یک پسته امنیتی است،
که تصفیه خانی بسیار مهم و حیاتی است. که خدای ناخواسته میفهمین بعضی آدم ها که به خاطر بعضی بی احتیاطی ها از جمله اینمی عفونت های ادراری را جدی نمیگیرن، پیگیری نمیکنن، ساده میگیرن، درمان های مناسب انجام نمیتن، اینا دچار نارسایی کلیه میشن. و ما آدم هایی را در جامعه میبینیم که اینا مشکلات نارسایی کلیه و از کار افتادن کلیه هایشان که منجر به این میشه که باید دیالیز شون. و دیالیز میبینیم که اگر بعضی از دوستا در فیلم ها در جاهای دیگه دیده باشن، در عکس دیده باشن، یک دستگاه بسیار بزرگ است که این دستگاه بزرگ وقتی کسی میره دیالیز میشه او خونش میاد وارد دستگاه میشه. کاری را که یک کلیه کوچک ما که 120 گرم است انجام میده، اونمو دستگاه برای ما به شکل نه به اندازه به خوبی کلیه انجام میده که او انسان زنده بمانه. و این آدم باید هفته 2 روز 3 روز بستگی به شدت بیماریش باید دیالیز شوه که زنده بمانه.
چقدر باید سپاسگزار خداوند باشیم.
واقعا
حتی دکتر صاحب درست است که میگن که اگر کلیه سالم باشه تا یک چهارمش هم میتونه کار انجام بده.
دقیقاً دقیقاً خداوند یک حکمتی داره در این ارتباط که کلیه به هر حال تا 1% بسیار بالا، اگر 30-40% هم یا 25% هم فعال باشه میتونه زندگی انسان حفظ کنه، سلامت انسان حفظ کنه. ولی ما به هیچ وجه نباید اینطور یک فکر بکنیم. کلیه را باید کاملا سالم نگه داریم. حتی 10-15% آسیبی به کلیه میتونه زندگی ما را تلخ و ناگوار بسازه.
خب این حال برای احتیاط، برای چکاب احتیاطیش ما فقط یک آزمایش پیشاب یا ادرار بتیم کفایت میکنه؟ نشان میده
کسانی که علامت ندارن نظر پزشکی روتین نیست آقای مجاب که ما برای هر کس بگیم شما برین تست ادرار بدید.
نه، خود نفر هر 6 ماه یک سال مثلا
میتونه برای چکاپ کلی. میفهمین که برای افراد زیر بالای 20 سال میگن شما هر 2 3 سال کلا یک چکاپ کلی بتین.
بله.
قند و چربی، خون و ادرار اینها هم چک شوه. من اینا داره، اما دستورالعمل نیست که ما مرتب باید حتما باید این چک انجام بدیم. اما اگر یک نفر علاقه داشته باشه به سلامت خودش توجه داشته باشه، من اینا داره دستورالعمل برای پزشکی نیست مگر اینکه کسی مشکل داشته باشه.
بله.
اگر مشکل داشته باشه با نظر پزشک معالج ممکنه هر 10 روز، هر 2 هفته یک بار باید آزمایش بده که پروسه درمانی و معالجویش مثلا تعقیب شوه و کنترل شوه که ببینه چی نتیجه گرفتن.
بله.
ولی روتین خوب است که ما مثلا سال یک دفعه یک تست بدیم. و دومی که ما برای حفاظت از کلیه های خود آخای مجاب چند تا نقطه رو یادآوری بکنم. یکی ای که ما آب فراوان بخوریم، آب به اندازه کافی بخوریم، یعنی سلامت تمام بدن ما.
بله.
شما از موی سر و پوست ما بگیرین تا تمام ارگان ها و اعضای بدن ما، یک بخش عمده از سلامت و شادابی و فعال بودن اینها به میزان آب مناسبی است که ما باید در طول شبانه روز بخوریم. بسیاری از مردم عادت بدی که دارن آب نمیخورن.
چای منظورتان نیست دیگه؟ چای نمیتون
چای نباید جایگزین باشه؟ چای آب است، اما در عین حال مدر هست. مدر
بله.
یعنی ادرارآور است. چایی که ما زیاد اگه جایگزین آب بکنیم، این چای بعد از یکی دو ساعت، دو سه ساعت هم خودش دفع میشه.
بله.
هم یک مقدار از آب بدن دفع میکنن. ولی چای بد نیست، اما تاکید میشه از نظر پزشکی که ما چای را جایگزین آب نسازیم. چای به اندازه خوب است، چای صاف باید باشه، مثلا روز یک دو سی لیوان چهار گلاس چای ما بخوریم، اما اصلش باید ما آب بخوریم. آب برای سلامتی کلیه های ما و کل بدن ما بسیار مهم است، برای حفظ عفونت های ادراری بسیار مهم است. در دوران عفونت ادراری یکی از توصیه‌ای که میشه میگه ما باید آب زیاد بخوریم که عفونت داخل کلیه و حالب و مثانه باقی نماند، تونتون و زود دفع شود. و یکی هم مسئله بهداشت عمومی است آخه مجرد برای حفاظت از عفونت های کلیوی و ادراری، این که ما باید بهداشت و صحت فردی را رعایت بکنیم، مخصوصا خانم ها باید زیادتر رعایت کنند.
بسیار خوب، یک جان تشکر دکتر سید احمدی، بخیر باشین.
خواهش میکنم.
در خدمت شما بودیم با بخش پزشک ما.
تشکر، دیگه فرصتی نیست. سپاس از اینکه سایمانا با ما همراه بودین. فردا از نقش آرامش در زندگی مشترک گپ میزنیم. برای شما
و خیر باشین و خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکا یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. و در ابتدای این بخش خبری تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام را محضر یکا یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی. حرم منور رضوی در سال روز ولادت امام نهم مسلمانان جهان میادگاه زائران و مجاوران است که با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برای عرض تبریک به ساحت مقدس حرم رضوی مشرف شدند. صحن‌ها و رواق‌های بارگاه منور رضوی به واسطه میلاد حضرت جواد الائمه علیه السلام سراسر نور، تزیین و گلارایی شده است و نوای مولودی خانی در صحن‌ها و رواق‌های این بارگاه منور تنین انداز شده است. همچنین برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های تربیتی و بصیرتی و سخنرانی به مناسبت این میلاد با سعادت در حرم مطهر رضوی و در صحن‌های مختلف تدارک دیده شده است. گروه طالبان تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای بلوکه کردن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را دزدی و زوال اخلاقی توصیف کرد. شایان ذکر است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه دستور بلوکه شدن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را صادر کرد و دستور داد که این اموال بلوکه شده میان قربانیان حملات 11 سپتامبر و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تبدیل شود. کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در ماه‌های آتی صندوق سپرده‌ای برای مدیریت 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان ایجاد خواهد کرد تا از این پول برای کمک به مردم افغانستان استفاده شود. 3.5 میلیارد دلار دیگر نیز در آمریکا باقی خواهد ماند و در انتظار احکام دادگاه در مورد دعاوی حقوقی علیه طالبان توسط قربانیان حوادث تروریستی 11 سپتامبر باقی می‌ماند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز جمعه در چارچوب دور 8 مذاکرات وین با انریکا مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. اولیانوف جمعه شب پس از دیدار با انریکا مورا در توییتر اعلام کرد گفتگوی مفصلی با معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در مورد اینکه سند نهایی گفتگوهای وین به چه شکلی ممکن است باشد داشته است. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین ساعت پیش هم از دیدار خود با رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران خبر داده بود. هیئت آمریکایی به ریاست رابرت مالی به وین سفر کرده تا به صورت غیر مستقیم در روند گفتگوهای وین مشارکت کند. گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی روز جمعه در همایشی در مزار شریف از 43 سالگرد انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند. آنان در این همایش همچنین به جنبه‌های مختلف شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پرداختند و تأکید کردند که ایشان حامی مظلومان و محرومان جهان بود. به گفته شرکت کنندگان و سخنرانان، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در زمان حیاتش هیچگاه دست از حمایت مظلومین و محرومین جهان نکشید. مهدی اسکندریان معاون کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف با حضور در این مراسم گفت عمدترین دلایل موفقیت یا پیروزی انقلاب اسلامی رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و وحدت کلمه میان مردم ایران بود. موحد بلخی شاعر و نویسنده افغانستانی نیز در این مراسم گفت انقلاب اسلامی اثر بزرگ خلق شده توسط امام بود و تا عمق وجدان‌های انسان‌های مستضعف پیش رفت و تا ابد باقی خواهد ماند. شکریه کریمی یکی از اساتید مجتمع علمی فناوران ولایت بلخ هم گفت انقلاب اسلامی ابعاد مثبت زیادی داشت، به خصوص اینکه برای زنان ارزش و آزادی واقعی داد و نقش زن را در عرصه‌های مختلف تعریف و عملی کرد. مردم مسلمان افغانستان همه ساله با برگزاری مراسم مختلف از دهه فجر و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه تجلیل می کند. جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی عراق هم به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد. در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران ده ها نفر از شخصیت‌های عراقی و سران اشایر این کشور از جمله سید انوار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق و هادی الامری رئیس ائتلاف پارلمانی الفتح و عادل عبدالمهدی صدر اعظم پیشین عراق در کنار ایرانیان مقیم این کشور حضور داشتند. ایرج مسجدی سفیر ایران در این مراسم با تبریک 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت ایران دست صداقت و همکاری را به سمت همه کشورها دراز می‌کند و همین انتظار را از دیگر کشورها دارد. شایان ذکر است که دیروز جمعه 22 بهمن 1400 مصادف با 11 فوریه 2022 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود که طی مراسمی در جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از دیگر کشورها تجلیل به عمل آمد. گل محمد مختاری تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیلی دارد پیرامون اهمیت پیروزی انقلاب اسلامی ایران و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و دستاوردهای این پیروزی و دیگر موضوعات مرتبط که دعوت میکنم تحلیل وی را در گفتگو با ما شنونده باشید.
یکی از مسائل بسیار عمده و اساسی برای تداوم یک نظام یا انقلاب بحث اهداف یک انقلاب هست و همینطور رهبری و مدیران انقلاب و توده های ملت. این سه پایه و اساس میتونه تضمین کننده دوام یک نظام یا یک انقلاب بوده باشه که مردم ایران و همینطور نظام جمهوری اسلامی و رهبری نظام اینها مؤلفه هایی بودن که توانستن این نظام را و این اهداف مقدس را پیگیری بکنن و نزدیک تقریبا 3-4 دهه است که 4 دهه است و 4 دهه و خورده این انقلاب علارغم دشمنی های جهانی، علارغم محاصره اقتصادی، علارغم فشارهای بین المللی توانسته با اقتدار از میان همه امواج فتن عبور بکنه و به این مرحله خودش را برسانه. بنابراین هر جامعه‌ای که اگر این سه مؤلفه را داشته باشه میتونه با اقتدار اهداف خودش رو تعقیب بکنه، دنبال بکنه. جمهوری اسلامی هم همین گونه بوده، از رهبری بسیار مستحکم، استوار و متدین برخوردار بود که رهبر انقلاب حضرت امام امت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به عنوان یک سکاندار قدرتمند توانست کشتی انقلاب را از امواج پیش رو عبور بده، به ساحل نجات برسانه و همینطور اهداف مقدسی داشتن که تحت عنوان جمهوری اسلامی، بالاخره نه کم نه زیاد، جمهوری یعنی تضمین کننده حضور ملت، اسلامی یعنی اهداف مقدس اسلامی، تطبیق اهداف اسلامی که مردم مسلمان ایران دنبال اسلامیت نظام بودن که به این هدف رسیدن و همینطور ملت بیدار و آگاه و خردمندی که داشتن توانستن با اقتدار از این حوادث عبور بکنه، چالش ها را پشت سر بگذارد، دشمنی ها و کینه توزه های قدرت های مخالفشان را از سر راه خودشان برداره و تا کنون هم توانسته به پیشرفت های بسیار فوق العاده دست پیدا بکنه و پیشرفت های بسیار اساسی در عرصه مدیریتی، در عرصه اجتماعی، در عرصه علمی و فرهنگی، همینطور در عرصه های نظامی، در تمامی عرصه ها پیشرفت های داشته که مردم دنیا و تحلیلگران دنیا انگشت به دهن ماندن، علارغم فشارهای موجوده توانسته جمهوری اسلامی همچنان با اقتدار به پیش بتازه و اون اهداف خودشان را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاره و طی کنند.
جناب آقای مختاری، چنان که شما هم در بخش صحبت خودتان اشاره کردید، نقش و مؤلفه رهبری و هدایت مردم یکی از مهمترین مؤلفه ها در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بوده. اکنون بفرمایید که در جهان اسلام و علل خصوص در کشور افغانستان با توجه به بحران های موجود و گروه حاکمی که هست، چه قسمی میتونه از این مؤلفه بهره برداری بکنه در جهت ایجاد حکومت و استقلال و خودباوری مردم؟
خب یکی از مشکلات جامعه افغانستان هم همین بوده. متاسفانه ما ملت خوب و بیدار و شجاع و انقلابی داشتیم، یعنی جهاد مردم افغانستان تقریبا همزمان با انقلاب اسلامی ایران به پیش میرفت، اما اگر مقایسه کنیم میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانه. مشکل اینجا بود که مردم ما از رهبری واحد برخوردار نبود، رهبری که از جامعیت لازم برخوردار باشه، یعنی شخصیتی چون امام خمینی ما در جمع خود نداشتیم، بقیه امور وجود داشت. ما هم با هدف مقدس دینی مردم ما جهاد کردن، مبارزه کردن، شهید دادن و مردم یک پارچه، مردم مقاوم، شجاع و دلیر بود. اما چیزی که متاسفانه به عنوان حلقه وصل باید مدیریت ایجاد میکرد رهبری بود که ما این نکته را متاسفانه نداشتیم و فعلا هم نداریم. اون رهبری جامعی که اندیشه فراگیر داشته باشه، یعنی فرا قومی عمل کنه، فرا مذهبی عمل کنه، فرا جناحی عمل بکنه، مانند امام خمینی رحمت الله علیه که بالاخره او در حقیقت رهبر جهان اسلام بود، اندیشه جهانی داشت، اندیشه دغدغه ایشان، دغدغه امت اسلامی در سراسر جهان بود، تنها در جغرافیای ایران خلاصه نمیشد. ولی زم مخصوصا ملت مسلمان افغانستان از انقلاب ایران، از حمایت‌های انقلاب ایران، از حمایت‌های ملت و مردم ایران خیلی بهره برد که مدیون و مرهونی همکاری‌های ملت ایران و انقلاب ایران هستند. لذا در شرایط کنونی هم علارغم این که گفته میشه نظامی که فعلا حاکم از یک رهبری برخوردار، اما این نظام یک نظام تقومی است، تک جنسیتی است، تک حزبی است و بالاخره از جهات مختلف نمیتونه که او شرایط لازمی رهبریه که بتوانه همه ملت دور خود جمع بکنه او را تبارز بده و به همین خاطر هست که انقلاب افغانستان، جهاد مردم افغانستان متاسفانه ابتر باقی ماند، نتیجه نگرفت. ما در برابر یک ابرقدرت قرار گرفتیم، ابرقدرت شرق به زانو در آمد. خب فرصت‌های بسیار طلایی برای مردم ما فراهم شد، ولی به دلیلی نبود یک چنین رهبری جامع با اندیشه فراگیر و جامع نتوانستیم از دستاوردهای جهاد و این مبارزه بهره بگیریم، استفاده کنیم. امروز هم اگر نظام فعلی ادعایی داره که انقلابی کرده، مبارزه ای کرده و بالاخره به یک پیروزی رسیدن، استکبار غرب را به زانو در آورده. ولی اندیشه ای که اینها روی دست گرفتن، این اندیشه لایق یک ملت مسلمان نیست. بنابراین این به عنوان یک خلع متاسفانه جامعه ما را به چالش همچنان نگه داشته و مشکلاتش روز به روز بیشتر شده میره.
بله، صحبت‌های گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی بود در رابطه با مؤلفه‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران. یک مقام مطلع آمریکایی اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد روز شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صورت تلفنی گفتگو کند. شبکه خبری CNN آمریکا با نقل از یک مقام مطلع آمریکایی اعلام کرد که همزمان با افزایش تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن، بایدن قصد دارد امروز شنبه با همتای روس خود به صورت تلفنی گفتگو کند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز جمعه به وقت محلی به این گفتگوی تلفنی اشاره کرد، اما گفت مشخص نیست گفتگوی بایدن و پوتین چه زمانی اتفاق خواهد افتاد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن، هم مدعی شد اگر حمله روسیه به اوکراین انجام شود، احتمالاً با بمباران هوایی و حملات راکتی آغاز خواهد شد که با وضوح می‌توانند غیر نظامیان را بدون توجه به ملیت آنها از بین ببرد. تهاجم بعدی شامل یورش یک نیروی عظیم زمینی خواهد بود. غرب به ویژه آمریکا که همواره به دنبال راههایی برای تحت فشار قرار دادن روسیه به عنوان ابرقدرت رقیب خود در شرق بوده، اکنون با طرح این ادعا که حضور نیروهای روس در مرز اوکراین تهدیدی برای این کشور محسوب می شود، با دنبال بهانه ای تازه برای ایجاد تنش در این منطقه و افزایش فشار بر روسیه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه اینجا ایران است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. سلام به تمامی شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه اینجا ایران است. عزیزان همراه، در ادامه سفر به شیراز و دیدار از جاذبه‌های توریستی این شهر زیبا، تصمیم داریم دیداری از خانه‌های قدیمی این شهر داشته باشیم. لطفاً در این سفر شنیداری همسفر ما باشید. عزیزان، در سر تا سر ایران میتونین خانه های زیبا با معماری خیره کننده و تزئیناتی با شکوه و گران قیمت پیدا کنین که در زمان های قدیم متعلق به خانواده های ثروتمند و وابستگان حکومتی بودن و همکنون به موزه های عمومی تبدیل شدن. خانه قوام یا نارنجستان قوام یکی از بهترین نمونه های این قبیل ساختمان ها در شیراز هست. این عمارت یکی از زیباترین خانه باغ های ایرانی است که همانطور که از نامش پیداست دارای حولی با درخت های نارنج هست. خانه از املاک خاندان قوام و حاج ابراهیم خان کلانتر در دوران قاجار است. طرح بنای اصلی و ایوان دو ستونی عمارت از شیوه معماری دوره زندیه اقتباس شده و مجموعی از حجاری، نقاشی، گچبری و آیینه‌کاری دوره قاجاریه را در آن میتوان دید. با شکوه ترین قسمت باغ به عنوان یکی از جاهای دیدنی شیراز، ایوان بزرگ آن با دو ستون سنگی یک پارچه و سقف مسطح تزئین شده. طبقه پایین عمارت به موزه تبدیل شده. مجموعه از آثار باستانی از قبیل تابلوهای کهن، ظروف عتیقه، سکه های بسیار قدیمی و سایر لوازم قدیمی در باغ موزه نارنجستان قوام نگهداری میشه. پیشینه بخشی از آثار مربوط در موزه مربوط به 3000 سال پیش است. بخشی از اشیای موزه توسط پروفسور پوپ، ایرانشناس معروف، جمع آوری شده.
اینجا خانه محمد رضا خان قوام الملک والی فارس در دوره قاجاریه بوده است. خانه زیبا که معماری کم نظیر آن را می توان با شکوه و عظمت بیشتری آن طرف دیوار خانه دید.
این یک راه ارتباطی بوده که اندرونی رو به بیرونی خونه، همون دیوان خانه، وصل می کرد.
ساخت این بنا که به دلیل وفور درخت نارنج در محوطه آن به نارنجستان قوام معروف شده، 10 سال طول کشیده.
برای ساخت این مجموعه که هنرمندای شیراز، تبریز و اصفهان به کار گرفته شدن، هم برای ساختش هم در سنوات بعد برای مرمتش، ما 7 هنر معروف معماری ایران رو به وفور میتونیم ملاحظه کنیم.
دو ستون بلند شاهنشین و حجاری سنگهای بنا با نقوشی از تخت جمشید زیبایی معماری هخامنشیان را اینجا به نمایش گذاشته. اما وجود سنگهای ترکیبی از هنر مشبک و حجاری اوج خلاقیت معماران را در این دوره نشان میدهد.
جالب اینه که بخشی از قطعات سنگهای مشبک به صورت منحنی اجرا شدن که توی حجاری از سخت‌ترین نوع کارهاییست که میشه روی سنگ انجام داد و در نارنجستان قوام این کار به زیبایی انجام شده.
دیوارها و سقف بنا زیبایی هنر دست نقاش چیر دست شیرازی لطف‌علی صورتگر را نمایش میدهد.
نقاشی‌هایی که اینجا مشاهده میفرمایید معروف بوده، مخصوصا سقفش، موقع شیرازی ها به اون مرجوعی میگفتن و بیشتر گل و مرغ و نقاشی‌های گل رو تون میتونید تو ساختون میتونید مشاهده کنید.
صدف‌های کار شده در طرح گل و مرغ درهای منتهی به شاهنشین با چوب سندل، گردو، فوفل و فلز برنج تابلوهای زیبایی از هنر معرق را به نمایش گذاشته. هنری که در کنار آینه‌کاری‌های بنا زیبایی آن را دوچندان کرده.
و جالب این که از نقش مقرنس به صورت آینه‌کاری در بخش در انتهایی سقف به اتصال محل انتهایی سقف بدنه این مجدداً تکرار شده که در نوع خودش باز میتونیم بگیم که کم نظیره.
از ویژگی‌های منحصر به فرد این بنا دیدن گچبری، کاشی هفت رنگ، کاشی معقلی و کاشی معرق در کنار هم است.
این یک شاهکار هنری بسیار زیباست که مثل بهشت روی زمینه.
فرهنگ و تمدن ایران و فارس رو میشه به خوبی اینجا دید. کاشی ها واقعا زیباست.
زیر زمین این بنا هم حالا موزه ایست برای نمایش اشیاء قدیمی، سکه های تاریخی و کتاب های خطی.
با بازدید از نارنجستان قوام میتونید یکی از زیباترین باغ های ایرانی رو در اینجا ببینید. رازیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
در ضلع غربی نارنجستان قوام بنای زیبا و باشکوه معروف به خانه زینت الملک یا زینت الملوک قرار دارد. شروع ساخت این خانه قاجاری در سال 1290 هجری قمری توسط علی محمد خان قوام الملک دوم و اتمام آن در سال 1302 هجری قمری توسط محمد رضا خان قوام الملک سوم صورت گرفت و به دلیل سکونت خانم زینت الملک قوامی دختر قوام الملک چهارم به این نام معروف است. ابتدا این خانه محل سکونت و زندگی قوام ها و خانواده آنها بوده که از طریق دری در زیر زمین به نارنجستان قوام راه می‌یابد. معماری خانه زینت الملک نمونه عالی هنر معماری در دوره قاجار است. با گذر از راه رو وارد حولی وسیع و درختکاری با انبوه درختان نارنج میشین که چشم هر بیننده ای را خیره میکنه. وجود حوض‌های زیبا در حولی بر طراوت و صفای بیشتر محیط افزوده. حولی بعضی با ترین شکل ممکن با آزاره‌های سنگی زیبایی آراسته شده. گچبری‌های خارق العاده و بسیار ظریف با نقوش مختلف گل و بلبل در بخش‌های مختلف حولی به چشم می‌خوره. کاشی‌کاری‌های هفت رنگ نیز از دیگر عناصر تزئینی موجود در حولی عمارت است. در این خانه تاریخی اتاق‌های متعددی در چهار ضلع اصلی حولی به چشم می‌خوره و سردر کاشی‌کاری شده این عمارت با کاشی‌های هفت رنگ و نقش شیرهای زرد رنگ بسیار چشم نواز است. بیش از 20 اتاق این عمارت دارای گچبری‌های رنگی بسیار ظریف، آینه‌کاری‌های حیرت‌انگیز، نقاشی‌های چشم‌نواز، درب‌های منبت‌کاری شده، شیشه‌های رنگی و ارسی‌های زیباست. اتاق‌های موجود در طبقه اول همگی به یکدیگر متصل می‌باشند. آینه‌کاری‌های این عمارت آنقدر زیبا و ظریف است که برخی آنها را با آینه‌کاری‌های کاخ گلستان برابر می‌دانند. این اثر در تاریخ ده قوس 1354 با شماره ثبت 938 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. این خانه تاریخی در سال 1373 هجری شمسی مرمت شده و در سال 1382 هجری شمسی تبدیل به یک موزه بسیار زیبا و پرطرفدار شده. در این موزه ماکت‌ها و مجسمه‌هایی از مفاخر ولایت فارس از دوران باستان تا عصر معاصر به نمایش گذاشته شده.
اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست.
برنامه اینجا ایران است را میشنوین از رادیو دری 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره parstoday.com/دری نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین شنونده برنامه اینجا ایران است باشید.
به روی دل بری گرمای لحظتون گلو مکن منون گرفتار دل هستون گلو خدا را ساربان آهست میران گلو که موقع مونده یک این غافل هستون گلو های گلو می های گلو
شهر شیراز از لحاظ گردشگری و مکانهای دیدنی چیزی کم نداره، هم از لحاظ طبیعتگردی، هم از لحاظ تاریخی و هم از منظر مذهبی و زیارتی. شهر شیراز دارای مکانهای دیدنی فراوان است. در کنار تمام مکانهای گردشگری شیراز، حرم متبرک شاه چراغ از جمله جاذبه‌های مذهبی و گردشگری بی‌نظیر این شهر هست که میتوان گفت وجود این حرم متبرک حال و هوای خاص و معنوی را به شهر شیراز بخشیده. شاه چراغ آرامگاه میر سید احمد، معروف به شاه چراغ، پسر امام موسی کاظم، امام هفتم شیعیان و برادر امام رضا علیه السلام، یکی از مهمترین مکانهای زیارتی شیراز در مرکز شهر قرار دارد. معماری زیبا و فضای معنوی این مکان هر بیننده ای را مجذوب خود میکنه. این حرم در قرن ششم هجری قمری بنا شده و دارای حولی کلانی می باشه. پیرامون حولی ستونهای آهنی پوشیده از چوبهای نفیس است و سقف آن پوشیده از چوبهای منبتکاری شده می باشه که جلوه خاص و روح بخش را به حرم بخشیده. ابن بطوطه در سفر به شیراز گفته که بارگاه احمد ابن موسی نزد مردمان شیرازی از تبرک و توسل خاصی برخوردار هست و آنان احترام ویژه‌ای بر شاه چراغ قائل هستند. آرامگاه شاه چراغ مجموعه از آینه‌کاری ها، کاشی‌کاری ها و اساساً موزه‌ای عظیم از دکوراسیون و معماری سنتی ایرانی است. در عصر قاجار آرامگاه توسعه زیادی یافت. حولی مرکزی دارای آبنما و ساختمان اصلی کاشیکاری آبی شده و فضای داخلی آینه‌کاری بی‌نظیر و خیره‌کننده‌ای دارد و این ویژگی‌ها این مسجد را به یکی از زیباترین مساجد شیراز تبدیل کرده. دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های اینجا ایران است رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری آب را گل نکنیم را با هم بشنویم.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت های ملی هست. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میره و پای سپیداری تا فروش و یدندون دلیم.
آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام خدا. سلام بر دوستان گرامی شنونده. در این لحظه با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم در خدمتتان هستیم. به یاد دارید دوستان که در برنامه گذشته درباره آثار نابود کننده جنگ ها بر محیط زیست سخن گفتیم. اشاره کردیم که یکی از بزرگترین قربانی‌های جنگ‌های عصر جدید منابع طبیعی و محیط زیست هستند و در برخی موارد آثار و پیامدهای این بحران‌ها پس از گذشت سال‌ها آشکار می‌شود. یکی از بارزترین نمونه‌های این موضوع را می‌توان در جنگ‌هایی که رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نوار غزه تحمیل کرده است مشاهده نمود. در برنامه امروز آثار شومی که برخی از این جنگ‌ها بر محیط زیست منطقه وارد کرده است را بررسی خواهیم کرد. بیش از نیم قرن است که جنگ ها و زد و خورد های فراوانی بین اعراب و رژیم غاصب اسرائیل رخ داده است و هر بار علاوه بر قربانیان بیشماری که از این تجاوزات بجا مانده، محیط زیست منطقه نیز با خسارت های زیادی مواجه شده است. یکی از نمونه های بارز تخریب محیط زیست در این جنگ ها را می توان در هجوم همه جانبه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در سال 2006 مشاهده کرد. جنگ رژیم صهیونیستی با حزب الله لبنان و قتل عام حدود 1500 نفر که اغلب از غیر نظامیان بودند و نابودی بیش از 15000 منزل مسکونی منجر شد. اما این تراژدی به همین جا ختم نشد، چرا که این جنگ به جهنمی برای محیط زیست و میراث فرهنگی لبنان نیز تبدیل شد. اثر هجوم هوایی رژیم صهیونیستی و نیروگاهی در 20 کیلومتری جنوب بیروت، بزرگترین نشت نفت در قسمت شرق مدیترانه صورت گرفت. به طوری که حدود 15000 تن، یعنی بیش از 4 میلیون گالن نفت سنگین در دریا منتشر شد و در قسمت‌های ساحلی لبنان و سوریه گسترش یافت. عمده این نفت در خط ساحلی به طول 75 کیلومتر در لبنان و قسمت‌های ساحلی سوریه و ترکیه انتشار یافت و بقیه آن نیز به بستر دریا نفوذ کرد. همچنین در نتیجه این حمله 25 هزار تن نفت در این نیروگاه سوخت که منجر به شکل گیری ابری سمی در آسمان و بارش باران‌های آلوده شد. در نتیجه بمباران فرودگاه بین المللی بیروت 40000 تن نفت سفید آتش گرفت. از سوی دیگر انتشار مواد سمی پالایشگاه ها، پمپ بنزین ها، کارخانه های تولید مواد پلاستیکی نیز آسیب های بسیاری به محیط زیست لبنان وارد کرد. در نتیجه این هجوم، قدیمی ترین سکونتگاه بشری در جهان، یعنی بندر باستانی فینیقی ها، نیز به هزاران تن نفت سیاه و غلیظ آلوده شد. بندری که از حمله امپراتوری روم، جنگ های صلیبی و جنگ های دیگر جان سالم به در برده بود، این بار از اعمال وحشیانه صهیونیست ها دچار آسیب های جدی شد. دیگر میراث‌های فرهنگی کشور لبنان نیز که در مواردی قدمت آنها به هزاران سال می‌رسد، به شدت بمباران شد. صهیونیست‌ها با هجوم هوایی خود شهر باستانی تایر، خرابه‌های باستانی متعلق به فنیقی‌ها و رومی‌ها، جنگل‌های قدیمی و معروف سرو لبنان، منطقه حفاظت شده الشوف و شهر بعلبک که بلندترین ستونهای جهان در آن وجود دارد را مورد هدف قرار دادند. البته جنایت صهیونیست ها منحصر به این جنگ ها نبوده و نیست. جنگ های خانمانسوز در نوار غزه طی دوره های مختلف، علاوه بر اینکه زندگی 1.5 میلیون فلسطینی را با دشواری مواجه کرده، محیط زیست این منطقه را نیز با خطرات بی‌شماری روبرو کرده است. یکی از نمونه‌های بارز چنین جنایتی را می‌توان در آثار مربوط به جنگ 22 روزه در سال 2008 ملاحظه کرد. رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است که در این جنگ از سلاح‌هایی استفاده کرده که در آنها فسفر سفید و اورانیوم ضعیف شده به کار رفته بود. این سلاح‌ها آسیب‌های زیادی بر مردم و محیط زیست منطقه وارد کرد. وقتی گلوله‌های فسفوری به زمین اصابت می‌کند، تبدیل به 100 گلوله ریزتر می‌شود و ناحیه‌ای را تا شعاع 45 متر می‌پوشاند و هر چیزی در اطرافش باشد را می‌سوزاند و کل محیط را آلوده می‌کند. گاز ناشی از سوختن فسفر هوا را نیز آلوده می‌کند و سیستم تنفسی و اعصاب را خصوصاً در کودکان و سالمندان تحت تأثیر قرار می‌دهد. در جنگ 22 روزه استفاده از گلوله‌های فسفوری حتی وارد آب رودها شد و ماهیان را که یکی از منابع غذایی مردم این منطقه است آلوده کرد. زمان اچیم استینر مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحده یونپ در مورد خسارات زیست محیطی این جنگ اعلام کرد که محاصره و تهاجم گسترده آسیب‌های شدیدی به محیط زیست نوار غزه وارد کرده است. دلایل اصلی آلودگی نوار غزه در آن زمان 3 مورد بود. نخست آن که به دلیل محاصره نوار غزه و مسدود شدن گذرگاه‌ها توسط صهیونیست‌ها، مردم منطقه به جای استفاده از مواد نفتی برای سوخت، از روغن‌های خوراکی برای این منظور استفاده می‌کردند. دوم، ریختن فاضلاب تصفیه نشده بر رودخانه‌ها که سبب آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و دریای مدیترانه شد و چالش بزرگی را برای مسئولین و سلامت مردم غزه به وجود آورد و بالاخره انباشته شدن زباله ها در خیابان ها که به آلودگی محیط منجر شد. از سوی دیگر استقرار تعداد زیادی از پایگاه های نظامی در این منطقه سبب شد که مقدار پوشش گیاهی این منطقه تا حد قابل توجهی کاهش یابد. به نظر کارشناسان، فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی نیز از دیگر مواردی است که به محیط زیست منطقه آسیب‌های جدی وارد می‌کند. به عنوان نمونه، نگرانی از تأثیرات مضر و منفی نیروگاه اتمی دیمونا بر محیط زیست و ساکنان فلسطین از سالیان گذشته موضوعی بوده که مورد توجه بسیاری از کارشناسان و سازمان‌های محیط زیست و حقوق بشری قرار گرفته است. تشعشعات ناشی از اورانیوم و دفن زباله‌های هسته‌ای از جمله خطراتی هستند که ساکنان نزدیک به این نیروگاه را تهدید می‌کند. سفیان عتل، دانشمند اردنی، از جمله کسانی است که در مورد خطرهای زیست محیطی نیروگاه هسته‌ای دیمونای رژیم صهیونیستی در جنوب فلسطین اشغالی هشدار داده است. وی می‌گوید رژیم صهیونیستی با تخلیه زباله‌های هسته‌ای در دریای مدیترانه که میان لبنان، سوریه و فلسطین مشترک است، مرتکب نقض آشکار قوانین بین‌المللی شده است. هر هرچند نیروگاه دیمونا ظاهراً برای تولید برق در نظر گرفته شده بود، اما کار ویژه اصلی آن عملیات غنی‌سازی اورانیوم برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز تسلیحات هسته‌ای است. چند دهه است که راکتورهای این نیروگاه در حال فعالیت هستند و تا به امروز صدها کیلو اورانیوم غنی شده را به پلوتونیوم مورد نیاز بمب‌های هسته‌ای تبدیل کردند. فارغ از کار کرده این نیروگاه، فرسودگی تجهیزات و راکتورهای این مکان اکنون نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. تا کنون ده‌ها نفر از کارکنان تأسیسات هسته‌ای دیمونای رژیم اشغالگر به دلیل قرار گرفتن در معرض پرتوهای هسته‌ای و بیماری‌های سرطانی مبتلا شدند. چند سال پیش روزنامه صهیونیستی هاآرتس در خبری به شکایت 44 نفر از کارکنان دیمونا و خانواده‌هایشان اشاره کرد و نوشت این افراد به دلیل قرار گرفتن در معرض پرتوهای هسته‌ای در محل کار به بیماری‌های سرطانی مبتلا شدند. وکیل این افراد نیز نبود ابزار مورد نیاز برای حفظ ایمنی و سلامت کار را موجب این فاجعه دانست. دانشمندان رژیم صهیونیستی معتقدند این راکتور که در دهه 60 قرن گذشته بنا شده است، به سبب گذشت مدت طولانی از بنای آن به تهدیدی برای مناطق اطراف خود تبدیل شده است.
شیه هر درخت می خشکه، آسمون و زمین مهالوده، زندگی بی درخت می میره، ریه های زمین پر از دوده. کشیم شاخ شاخ برگارو، میزنیم ریشه درختارو، ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبارو. میکشیم شاخ شاخ برگارو، زنیم ریشه درختارو، ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبا. ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبا رو. میکشیم شاخ شاخ برگارو، میزنیم ریشه درختارو، ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبا رو.
دکتر محمود سعدا، فیزیکدان فلسطینی، در تحقیقی پیرامون راکتور دیمونا به این نتیجه رسید که سرزمین فلسطین به طور مستقیم با تشعشع ناشی از دیمونا تحت تأثیر قرار دارد. طیف وسیع از سرطان‌ها و دیگر شکلی‌ها به خاطر این اثرات افزایش یافته است. گزارش هایی از نازایی در میان مردان و زنان در روستاهای الخلیل نیز گزارش شده است. یکی از مقامات فلسطینی نیز اعلام کرد که مقامات اسرائیلی 80 تن زباله هسته‌ای را در فاصله 300 متری شهر نابلس دفن کردند و در نظر دارند تا پسماندهای بیشتری در شهرهایی در نوار غزه و کرانه باختری مانند نابلس، غزه و الخلیل دفن شود. این امر تأثیرات مخرب شدیدی بر مردم و محیط زیست منطقه دارد و منجر به آلودگی آبهای زیرزمینی توسط تشعشعات هسته‌ای خواهد شد. جنایت رژیم صهیونیستی به اینجا ختم نمی شود، بلکه اقدامات آنها تا حدی خصمانه است که در نبردها و بمبارانهای خود به این سرزمین از سلاح‌ها و گلوله‌های مجهز به اورانیوم تضعیف شده نیز استفاده می کنند. این تسلیحات دارای تأثیرات شدیدی بر سلامتی انسانها و محیط زیست هستند و متاسفانه همه این اقدامات همواره با اغماز سازمانهای بین المللی روبروست. چشم پوشی سازمانهای بین المللی و کشورهای مدعی حقوق بشر در این زمینه نشانه آشکار تناقض و تبعیض در دفاع از حقوق انسانهای بیگناه و حفاظت از محیط زیست است. خوشحال میشیم که با برنامه خودتان آب را گل نکنیم از طریق این دو شماره پیامک ارسال کنید: 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. و اگر تمایل دارید که برنامه خودتان را از طریق سایت رادیو دری شنونده باشید، می توانید به این آدرس سری بزنید: parstoday.com/dari. دوستان گرامی، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد که موضوعی دیگر از وضعیت محیط زیست را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. الهی به امید تو، سلام سلام سلام. سلام امروز ما عطر ولادت داره. در سال روز میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام، با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. این روز را با شما تبریک میگیم. در همین ابتدا عرض میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:07:24 خواهد بود. در دعای زیبای امام جواد علیه السلام می فرمایند: بار خدایا، کسی را که امر به دعا نمودن کرده ای شایسته است که تو را بخواند و آن که را وعده اجابت داده ای سزاوار است که به تو امیدوار باشد. خدایا به تو نیازی دارم که چارم از آن به ستوه آمده و طاقتم تاق شده و از آن نیرویم به ناتوانی گراییده و نفسی که امر به بدی می کند. خدای حاجتم را با موفقیت